رو داشتن اجازه ترخیص استفاده میشه. در خط تولید هم باز همکاران ما نمونه برداری میکنن، در انبار باز نمونه برداری میشه، حتی بعضا از تولیداتشون که به بازار هم میاد، چه سیگار چه تنباکو، نمونه برداری میشه، برای آزمایشگاه فرستاده میشه. اگر استانداردهای تعریف شده رو نداشته باشن، جلوی تولیدشون گرفته میشه. ولی در قاچاق این نظارت وجود نداره. در قاچاق ما بعضن که کشفیات رو برای آزمایشگاه میفرستیم، متاسفانه جواب میاد که مواد مخدر گرفته تا فضولات حیوانی و سایر مواد آیدی که برای سلامتی بیشتر مضره در اونها استفاده میشه.
حالا این سوال توی ذهن میاد که آثار اقتصادی مصرف و عرضه قاچاق سیگار چی هست؟ برای پاسخ به این سوال به توتونکاران چند منطقه از کشور سر زدیم. استان گیلان، شهرستان سومه‌سرا، آقای جمالی توتونکار منطقه.
استان گیلان شرایط اینو داره که ما بتونیم توتون تولید بکنیم و توتون خیلی خوب تولید بکنیم. توتون گیلان شاید یکی از توتونای خیلی خوب دنیا باشه. من فکر میکنم یک کار دردسریه. ولی یک خوبی که داره اینه که یک محصولی هستش که خریدش تضمینیه.
استان کردستان، شهرستان مریوان، آقای بهرامی توتونکار منطقه.
والا من تقریبا حدود 20 ساله که مشغول این توتون و تنباکو هستم برای اداره دخانیات شهرستان مریوان. شهرستان مریوان توتونکاریش خیلی خوبه، کشاورزای خوبی هم داره. بعضی کشاورزا 40% ضرر کردن. بعضی ها کشاورزان به خاطر هزینه توتونکاری اومدن طلایه بچه هاشون زنشون فروختن که هزینه کنن، ضرر نکنن. اگر مثلا دخانیات خودش اگر توتون سیگار قاچاق نباشه، میتونه سیگار زیادتری تولید کنه، تو شهرستان پخش کنه.
عرضه سیگار قاچاق زندگی کشاورزان تو روستاها رو تحت تأثیر قرار میده.
تو همین شهر سقز ما کارخونه سیگار داریم که یه دوره فعال بود. خب نون خیلی رو میدن، 500 تا آدم درگیر کار بودن، فکر کنم حالا میگن بیشتر هم بوده مستقیم. بعد این 500 تا آدم توی شهر کوچیک چقدر میتونه مثلا اشتغال زایید ایجاد کنه غیر مستقیم هم. حالا اگر همین کارخونه سیگار سقز را بیفته، خیلی از جوانایی که مثلا دارن کوربری میکنن مال این منطقه هستن، اگر استخدام بشن ولی یک کوربری نمیکنن.
دود مصرف سیگار قاچاق تنها به چشم روستاییان و توتونکارانی میره که منتظرن با احیای چرخه تولید لبخند به چهره اونا و شهرشون برگرده.
اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد، به نحو خوبی سمت حل پیش خواهد رفت.
امیدواریم مسئولان با اعتکاب کلام رهبر و توجه به جهش تولید برای احیای کارخانه ها همت کنند تا به شعار امسال جامعه عمل بپوشونیم.
به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده، ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنید. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یک طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدارد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دارد. از خود ببخشد باران رحمت است. حد خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی،
مدرسه علوی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
دومین آیین ملی تکریم فعالان مساجد، آیین ملی مثل ابراهیم. زمان 30 مرداد ماه مصادف با روز جهانی مساجد. مکان مسجد مقدس جانکران با همزمان در 5000 مسجد سراسر کشور. معاونت بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر. ساعت 23:39 است. از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم با ادامه این بخش از برنامه. اما شنوندگان عزیز، همونطور که مستحضرید، افزایش دمای هوا در روزهای اخیر سبب جهش ناگهانی مصرف برق شده. به منظور حفظ پایداری و تعادل شبکه برق کشور، از مصرف غیر ضروری برق لطفاً خودداری کنید. بهینه مصرف کنیم، همیشه مصرف کنیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کتاب شب باشید.
کتاب شب، با نام یاد خدا. دوستان سلام، امشب با سومین قسمت زندگی نامه داستانی شاعر آشورایی زنده یاد سلمان هراتی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. همانطور که گفتیم این روایت رادیویی بر اساس کتاب بیدارتر از صبح تقدیم به شما عزیزان می شود. کتاب بیدارتر از صبح را سید ضیاءالدین شفیعی نوشته و کارگاه قصه و رمان حوزه هنری آن را منتشر کرده است. شب گذشته با عشقها و چگونگی شکلگیری خصلت‌های شاعرانه و ارادت سلمان هراتی به جبهه و دفاع مقدس آشنا شدیم. اکنون با ادامه ماجراهای زندگی او همراه می شوید. سلمان از جبهه که برگشت درسهایش را در تهران پی گرفت و آن را با جدیت دنبال کرد. کم کم و آرام آرام به آخرین هفته های دوره تربیت معلم نزدیک شد. آمدن او به تهران سبب شده بود فرصتهای خوبی برای یافتن مسیر جدید زندگی به دست بیاورد. بالاخره آخرین روز دوره هم فرا رسید و سلمان آنجا را با خاطرات همیشه زنده و درختان همیشه بلندش وداع کرد. مدتی طول کشید تا فاصله میان فراغت از تحصیل و شروع زندگی معلمی طی شود. این مدت بهترین فرصت برای زندگی در کنار خانواده و مرور گذشته های پرماجرایش بود. رابعه دختر کوچکش روز به روز بزرگتر می شد و بیشترین بخش از عواطف سلمان را به خود جذب می کرد. همسر مهربان و فهمیده‌اش بیان که گله‌ای داشته باشد و خلوت‌های فکری او را با مشغله‌های گذرای زندگی روستایی پر کند، امورات خانه را رفع و رجوع می‌کرد. آمد و شد شب‌ها و روزها حوادث را به سرعت پیش می‌برد و سرانجام زمانی رسید که سلمان سال‌های شیرین معلمی‌اش را تجربه کرد و لذت تکثیر شدن در دیگران را چشید. وقتی خبر انتشار نخستین مجموعه شعرش از آسمان سبز را به او دادند، گویی صدایش را بر تن زمان حک شده می دید و شعرش را در همه لحظه ها جاری. یادش آمد که چطور اولین جلد کتابش را به کتابخانه مسجد هدیه داد و گوشه آن نوشت: با فروتنی و احترام به روح بلند شهیدان تقدیم می کنم به کتابخانه مسجد مزردشت سلمان قنبر هراتی. حالا هم سری کلاس همان حس را داشت. شاگردان او کلاس اول راهنمایی بودند و همه آنها اولین سال مدرسه را بعد از انقلاب شروع کرده بودند. هیچ کدامشان فضای مدارس پیش از انقلاب را به خاطر نداشتند. سلمان علاوه بر هنر به آنها ادبیات، اجتماعی و انشا درس می‌داد و هر وقت می‌خواست حرفی بزند یا کاری بکند، خودش را پشت میزها می‌دید و به یاد می‌آورد که در سن و سال آنها پس از ساعت‌ها کار با چه مشقت و زحمتی به مدرسه رفت. همیشه مجبور بود مشقهایش را بر فرشی از چمنهای کنار شالیزار و در فاصله‌ای که بزرگترها سیگار میکشیدند و چای میخوردند بنویسد. این بود که سلمان آنجا هم بقچه مهربانیش را برده بود و کاری کرده بود که شاگردهایش با او دوست شده بودند و برایش دلتنگی میکردند. با شروع کار معلمی فصل تازه‌ای در شعر سلمان جان گرفته بود و او را به نیاز تازه‌ای در شعر پس از انقلاب آشنا کرده بود. نوجوانان آن روزها جز برخی شعرهای بازمانده از زمان گذشته چیزی برای زمزمه در دسترس نداشتند و این بسیار برای او وظیفه ساز بود. پس سلمان هم آموخته ها و اندوخته هایش را بر سفره ای از صمیمیت و مهربانی چید و با هوشمندی تمام لحظاتی ناب و اصیل از نیازها و آرزوهای نوجوانان را در آینه شعر انعکاس داد. از نتیجه کار راضی بود. ابتدا فکر میکرد موفق نشود، اما وقتی آنها را برای شاگردهایش خواند اشتیاق بچه ها او را متقاعد کرد که نیازها را درست دریافته و توانسته از شعر را در استخدام آنچه میخواست درآورد. فاصله قابل توجه میان تنکابون و روستایی که او در آن درس میداد زمان مناسب برای اندیشیدن به این موضوع را فراهم میکرد. از طریق جلسات حوزه بعضی از شاعران شمالی را شناخته بود که از قضا یکی دو تای آنها در همان شهر که در یکی از روستاهایش تدریس می‌کرد زندگی می‌کردند. از طرفی دو همشهری شاعر هم یافته بود. اینها سبب می‌شد که کم کم پایش به شب شعرهای استانی باز شود و با استقبالی که شعرهایش با آن مواجه می‌شد و توجهی که مردم به سرودهای او پیدا کرده بودند او را به جایگاه تازه‌ای از نظر اجتماعی برساند. اما سلمان مراقبت نفس را بیشتر ضروری می‌دید و سعی می‌کرد اخلاقی را که از جبهه با خود آورده بود بیشتر به خود یادآور شود. قرآن جیبی و جانمازش را هرگز از خود دور نمی‌کرد. وقتی که شب با همه سنگینیش در خیابان‌ها و کوچه‌ها گشت می‌زد، او در مهمانی ستاره‌ها به سراغ سجاده و قرآنش می‌رفت و دور از چشم دیگران کنجی خلوت می‌کرد. سلمان انتظار داشت پس از اتمام دوره تربیت معلم در کنار خانواده باشد. اما اداره او را برای تدریس به شهری در استان دیگر فرستاد و او فقط روزهای آخر هفته فرصت می‌کرد که مهربانی و عواطف خانواده‌اش را لمس کند. با این همه او سعی می‌کرد که از این فرصت کوتاه استفاده کامل ببرد. به همین خاطر با خود عهد کرده بود که قسمت عمده‌ای از این زمان را با تمام قدرت همراه پدرش در مزرعه کار کند و وظیفه‌ای را که همیشه در خود حس می‌کرد انجام بدهد. حالا رابعه یک ساله شده بود و اغلب اوقات وقتی که سلمان در خانه بود کنارش می‌نشست و با لبخندهای شیرین پدر زندگی می‌کرد. گاهی هم سلمان او را به نارنجستان می برد و در عطن ملس پرتقال ها و نارنگی ها برایش آواز می خواند. همیشه اندوهی ملایم در صدای سلمان پیدا بود و با وجود صدای خوبی که داشت این حزن همواره شنونده را متعجب می کرد. این را حتی رابعه وقتی سلمان شعر محلی می خواند می فهمید و با همان سن کم مبهوت و متعجب نگاهش می کرد. یک روز سلمان رابعه را به دیدار پیرزنی برد که از کودکی مادر بزرگ صدایش میکرد و بسیار او را دوست داشت. پیرزن با آنکه خود فرزندان زیادی داشت هیچ کدام را به قدر سلمان عزیز نمی داشت. فرزندان پیرزن تنها به طمع ثروتی که از او باقی می ماند به دیدمش می رفتند. اما سلمان او را به خاطر صفا و صداقتی که در خانه اش موج می زد دوست داشت. آن روز پیرزن سلمان و رابعه را به مهربانی پذیرفت و یکی از عروسک‌های پارچه‌ای صندوقچه قدیمی‌اش را به رابعه داد. رنگای شاد و تند پارچه‌ها توجه رابعه را جلب کرده بود و تمام مدتی را که سلمان با مادر بزرگ گفتگو می‌کرد او با عروسک‌ها برمی‌رفت. مادر بزرگ از قوری بند زده برای سلمان یک چای خوش رنگ ریخت و به جای قند به او نقل تعارف کرد. سلمان از این دیدار احساس رضایت می‌کرد و از اینکه پس از مدتی تقریبا طولانی توانسته بود وظیفه عاطفی خود را انجام دهد خوشحال بود. چایش را خورد و رابعه را بغل کرد و از جا بلند شد. پیرزن با روی خوش بدرقه‌اش کرد. آنها از میان نارنجستان گذشتند و به سمت خانه رفتند. مادر رابعه نگران شده بود. فکر می‌کرد سلمان نمی‌تواند بچه را راضی نگه دارد و در حالی که خودش کلافه شده و رابعه به شدت گریه می‌کند برمی‌گردد. اما وقتی آنها را خندان و سرحال دید با تعجب و شوخی گفت: سلمان، نکند با شعرهایت او را جادو کرده‌ای؟ ابتدا سلمان کمی اخ کرد اما بلافاصله لبخندی زد و گفت: شعرهای من تنها میتواند یک نفر را جادو کند و او خود منم. یک روز سلمان از شب شعری در لنگرود برمیگشت. از تهران سهیل آمده بود و از همدان محقق و از رشت بهمن صالحی و از آستانه فخر. موسوی گرمارودی هم یک روز بعد تنهایی آمد. مراسم دو شب طول کشید. شب اول در سالن فرمانداری و شب بعد در ساختمان جهاد سازندگی. سلمان چند شعر خواند که همگی مورد استقبال جمعیت قرار گرفت و مردم شب دوم هم به اصرار از او خواستند یک بار دیگر آنها را برایشان بخواند. همینطور که به خانهشان نزدیک می شد زیر لب زمزمه کرد: ندارم مهربانی های حابیل، نه بغض و بخل بیپایان قابیل. تمام حاصلم مشتی ترانه است، مفایلون مفایلون مفایل. از دور محمد برادرش را دید که به شهر می رفت. سلمان پا تند کرد که زودتر به خانه برسد. اما وقتی به مزار شهدا رسید نتوانست عبور کند. بی اختیار شل شد و راه کج کرد. چند دقیقه بود که بی صدا می گریست. عینکش را از چشم برداشت و تارتر از همیشه به اطراف می گریست. کم کم بر تعداد شهدا افزوده می شد و او به آنها که حتی آن سوی این دوایر مه در مه هم دست در گردن یک دیگر داشتند قبطه می خورد. با حسرت نگاهی دوباره به مزار آنها انداخت و غرق در غزلی زیبا به سمت خانه رفت. در سینه هم دوباره غمی جان گرفته است. امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است. تا لحظه های پیش دلم گور سرد بود، اینک به یمن یاد شما جان گرفته است. در آسمان سینه من ابر بغض خفت، صحرای دل بهانه باران گرفته است. از هرچه بوی عشق تهی بود خانم، اینک صفای لاله و ریحان گرفته است. دیشب دو چشم پنجره در خواب میخزید، امشب سکوت پنجره پایان گرفته است. امشب فضای خانه دل سبز و دیدنی است، در فصل زرد رنگ بهاران گرفته است. فضای خانه یک بار دیگر با حضور سلمان رنگ بهاران گرفته بود و حضور رابعه دو ساله در کنار پدر در حالی که با شیطنت و شیرینی خاصی توی بغل او پایین و بالا می پرید این جشن کوچک را کامل می کرد. مادر چند لحظه بعد با سینی چایی رسید و با لبخندی خستگی یک هفته کار را از تن سلمان دور کرد. سلمان می دانست که همسرش منتظر مهمان تازه است و تا چند ماه دیگر رابعه یک همبازی خواهد داشت. ساعتی بعد همسر سلمان در حالی که چیز مهمی را به خاطر می آورد او را صدا کرد و گفت: راستی، برادر محمد یک نامه از شهر برات آورده. و به طرف کمد چوبی در گوشه اتاق رفت. سلمان نامه را گرفت و با حوصله نشانی فرستنده را خواند. یکی از جوانانی بود که در یک شب شعر با او آشنا شده بود و حالا لابد می‌خواست از این طریق باب ارتباط را باز کند. به همین خاطر بهتر دید که خواندن نامه را به ساعت پایانی شب بگذارد و فعلا به کمک پدر برود. رابعه را بوسید و با وعده این که برای نهار برمی‌گردد بیل به دوش دور شد. در راه مزرعه مردان و زنان زحمتکشی را دید که به گرمی برایش دست تکان دادند و بیان که بدانند او شاعر موفق و شناخته شده ایست و او سلام و احوالپرسی کردند. از چشم آنها سلمان جوان محجوب و باصفایی بود که بچه‌هایشان او را دوست داشتند و خود آنها نیز جز خوبی چیزی از او ندیده بودند. همین سبب میشد هر وقت با سلمان روبرو شوند احساسات خودشان را به او ابراز کنند. سلمان هم بارها از آنها در شعرش یاد کرده بود و ارادت عمیقش را به آنها نشان داده بود. او مردم را فارغ از جایگاه اجتماعیشان دوست داشت و هنرش را همواره مدیون مجالست با آنها می دانست. تعهد در هنر از نگاه او تعریفی جز مشایعت مردم در سفر پرمخاطرشان به سمت زندگی نداشت. وقتی عرق از پیشانی او جاری می شد و پینه‌های دستش در تماس با دسته بیل به آب می نشست و تنفس در شرجی بهاری شمال به مشقت می افتاد، ناب‌ترین لحظات برای سلمان و شعرش پیش می آمد. ظهر از شانه آسمان بالا آمد و خورشید حتی صدای زنجره‌ها را به توقف واداشت. سلمان همراه پدرش عرق پیشانی را پاک کرد و راهی منزل شد. پیش از رسیدن به خانه دست و پایشان را در نهر جاری و زلال سر راه شستند و خنک‌های آب را با پوست آفتاب خورده و دستای پینه بسته آشنا کردند. وقتی به خانه آمدند محمد هم از شهر برگشته بود و سفره همیشگی و آشنای نهار منتظرشان بود. مادر با آنها خسته نباشیدی گفت و با جدیت از سلمان خواست این روزهای آخر هفته را کنار زن و فرزندش سر کند و کار کشاورزی را به او و پدرش واگذارد. اما سلمان گفت که این کار پیش از آن که کمک در انجام کارهای پدر باشد به خود او استفاده‌های زیادی خواهد رساند. بعد از ظهر همراه رابعه و همسرش سری به فامیل زدند و غروب برای تهیه بعضی ضروریات به شهر رفتند. سلمان به همسرش گفت که برای یک مسافرت چند روزه و کوتاه خود را آماده کند. حالا که آخرین هفته درس هم تمام شده بود با یکی از دوستان و نزدیکش قرار گذاشته بود که به اتفاق هم به کاشان بروند و آنجا سری به سهراب بزنند. همسرش از شنیدن این خبر شگفت زده شد. از اینکه سلمان برای اولین بار فرصت می‌یافت به اتفاق خانواده به مسافرت برود تعجب کرد. تاریکی همه جا پهن شده بود که آنها از شهر برگشتند و راضی از روز با برکتی که داشتند به خانه رسیدند. سلمان تمام شب را به گپ و گفت با خانواده گذراند. وقتی که همگی برای استراحت رفتند او فرصت را برای خلوت کردن با شعر و خود مناسب دید. دفترش را برداشت و به اتاق که پنجره مشرف به نارنجستان داشت رفت. آنجا مکان مناسبی برای راه انداختن کارگاه خیال و تراشیدن کلمات لطیف شعر بود. در همین اوالم به یاد نامه‌ای که صبح همسرش به او داده بود افتاد. در پاکت را باز کرد و به دقت آن را خواند. حدسش در مورد فرستنده نامه درست نبود. یکی از دوستان شاعرش خواسته بود شعرهایی را که برای او فرستاده نقد کند. سلمان تصمیم گرفت همان شب جواب دوستش را بنویسد. مخصوصا چند نکته اساسی برای تذکر در ذهنش زنده شده بود که اگر پاسخ نامه را به وقتی دیگر واگذار می‌کرد ممکن بود آنها را از یاد ببرد و یا حداقل نتواند با همان حس و حال مفهوم را انتقال دهد. به همین خاطر دو برگ از وسط دفترش جدا کرد. دوستان عزیز، سومین قسمت روایت رادیویی کتاب بیدارتر از صبح، زندگی نامه داستانی زنده‌یاد سلمان هراتی به قلم سید ضیاءالدین شفیعی را شنیدید. امیدوارم از شنیدن آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی آن، خدا نگهدار.